مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع انتقال مفاهیم دینی به فرزندان، برنامه تلویزیونی سمت خدا، جلسه 17، 53 دقیقه.
در سمت توام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. 11 بار جهان گوشه زندان کم نیست. کنج زندان بلا گریه باران کم نیست. سامرایی شده ام، راه گدایی بردم. لقمه نانی به دست شما، نان کم نیست. قسمت کعبه نشد تا که توافت بکند، بر دل کعبه همین داغ فراوان کم نیست. 11 بار به جای تو به مشهد رفتم، 11 بار به جای تو به مشهد رفتم. بپذیرش به خدا حج فقیران کم نیست. زخم دندان تو و جام پر از خونابه ماجرایی است که در ایل تو چندان کم نیست. بوسه جام به لبهای تو یعنی این بار خیزران نیست، ولی روزه دندان کم نیست. از همان دم پسر کوچکتان باران شد، از همان دم پسر کوچکتان باران شد. تا همین لحظه که خون گریه باران کم نیست. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، تسلیت میگم سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو هم به شما و هم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید حاجی پناهیان. سلام علیکم، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت آقای امام زمان علیه السلام تسلیت عرض می‌کنیم، خدمت همه بینندگان مؤمن خوب برنامه شما، در خدمت شما هستم.
سلام باشید. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمتتون هستیم. شیوه های انتقال مفاهیم دینی موضوع گفتگوی روزهای چهارشنبه ما با حاجی پناهیان در برنامه سمت خداست. ان شاءالله این بحث رو امروز هم دنبال می‌کنیم. می‌دونم خیلی هاتون منتظر بودید که ادامه مباحث حاجی پناهیان رو بشنوید. اگر یادتون باشه در جلسه گذشته در شیوه های انتقال مفاهیم دینی به چند تا نکته اشاره کردن، از جمله جای اشاره داشتن به تفاوت اسلام و ایمان و بعد ایمانی رو ما داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم. به عنوان یکی از استعدادها میشه در انتقال مفاهیم دینی ازش کمک گرفت. خیلی از دوستان عزیزمون از طریق پیام متوجه شدیم و تماس‌هایی که داشتن خیلی استقبال کردن از بحث و گفتن که حیف ازش رد بشیم و احساس میکنم واقعا همینطوره. فکر میکنم در این جلسه هم انشالله در مورد بعد ایمانی در شیوه های انتقال مفاهیم دینی هم صحبت بکنیم. اما به عنوان اولین سوال که سوال شما هم هست، میخوام از جای پناهیان عزیز بپرسم که ثمره عملی این ایمانی که ما در جلسه گذشته ازش صحبت کردیم چیه و چگونه این ایمان میتونه تسری پیدا بکنه در زندگی روزمره ما. فکر میکنم نکته ای که نباید ازش غافل شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من این مقدار با مثال توضیح بدم. مثال ها من ممکنه به ظاهر کوچیک به نظر بیان، ولی همین قطعه های کوچیک زندگی ماست که آینه ایست که اون حقایق بالا رو میتونه به ما نشون بده. اگر کسی عاشق کسی باشه، به کسی علاقه داشته باشه، با او زندگی میکنه، اگرچه با او نباشه، هر لحظه خودش رو با او داره سپری میکنه. او که میگم ممکنه شخص باشه یا یک وضعیت خاصی، مثلا رسیدن به یک قله‌ای، رسیدن به یک پیروزی، لحظه لحظه زندگیشو داره با اون پیروزی، با اون موفقیت زندگی میکنه. با اون نیست، مثلا برای یک جام طلایی در یک ورزشی داره تلاش میکنه و واقعا عشق میورزه. حالا بعضی ممکنه عاشقانه اینجور حرکت ها رو انجام ندن. خب این تو زندگی ها اتفاق میفته. اگر تو زندگی ها هم کم باشه، تو فیلم ها زیاده که معمولا نشون میدن کسانی رو که به یه آرمانی، به یک جایگاهی، به یه شخصی خیلی عشق میورزن. وقتی با او دارن زندگی، به او عشق میورزن، دارن با او زندگی میکنن. هر لحظه همیشه کف نگاهشون، اون انتهای عمق نگاهشون به همه چیز او حضور داره. لباسا رو میبینه، میبینه به اندازه او هست یا نه،
همیشه جلو چشمشه،
همیشه جلو چشمشه و در اون کره چشمش یه گوشه انگار حضور داره با همه چیز. ایمان به خدا، خدا رو اینجوری میاره با انسان همراه میکنه. پدر مادرانی که میخوان ایمان یاد بدن، بدونن دارن چی رو یاد میدن. من دارم خدا رو به گونه ای در باور فرزندم قرار میدم که فرزندم غیر از پدر و مادر، غیر از برادر و خواهر، غیر از همکلاسی ها، غیر از خودش، با یک کس دیگری هم هر لحظه داره زندگی میکنه. او فوق‌العاده مهربان است، او فوق‌العاده قدرتمند است، او فوق‌العاده همیشه با ما هست.
و این همراهی چقدر کمک میکنه،
و این همراهی چقدر کمک میکنه. ببینید، ما میخواییم ایمان آموزش بدیم. ایمان هم در آموزش مفاهیم دینی گفتیم کمک میکنه، هم خودش کلیدی ترین مفهومیه که باید آموزش داده بشه. خب شاخص این که من بفهمم این فرزند من آموزش دیده یا نه، ببینم با خدا داره زندگی میکنه هر لحظه یا نه. برو پسرم با خدا بگی تنها بخواب. میخواییم پسرم رو خداحافظی کنیم بره تو اتاق بخوابه. این خدا با تو هست تا صبح، خدا با منم هست، این خدای مهربون تو رو نگه میداره. ببین تو ادبیات، ما جلسه قبل اشاره کردیم توی ادبیات و محاورمون خدا رو زیاد حاضر کنیم. ممکنه بعضی ها بعد ازش استفاده بکنن. دشمنان اهل بیت هم گاهی از کلمه انشاءالله و لا حول ولا قوت الا بالله و از اینجور کلمات استفاده میکردن و علیه دین شمشیر میکشیدن. منتها معناش این نیست که این از کار، این کلمات کلمات خونسایی هستن، اثرات بسیار نورانی دارن. خصوصا اگر ما با ادبیات خودمون این خدا رو به بچه هامون منتقل بکنیم که بچه همیشه حضور خدا رو در کنار خودش حس کنه. پس ثمره عملی و عینی ایمان، حالا جدا از ثمرات با فاصله‌ای که داره، بی فاصله ترین ثمرش اینه که انسان همیشه با کسی هست در پشت پرده غیب، با خدا هست، با همان. این با خدا بودن که اتفاقا در تعابیر فارسی هم جا خوش کرده، میگه آدم با خداییه. آدم با خداییه، این ثمره ایمان رو دارن بهش نگاه میکنن. یعنی این انقدر ایمان داره عالم رو محضر خدا میدونه، که حضرت امام فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. حالا اون تعبیر یه مقدار تعبیر سنگین و رنگین ترشه.
خدا هم جمعه نظارتیش هم میکنم پشتش گرم دیگه.
بله، و ما اصلا نیاز نداریم فعلا بریم رو جمعه نظارتیش در طول با فرزندانمون. جمعه حمایتیش خیلی مهمتره. خداوند متعال با ما هست، اصلا ما رو ول میکنه، ما مال او هستیم، میتونه ما رو رها کنه، رها نمیکنه ما رو. لا تأخذه سنتون ولا نوم، چرت هم نمیزنه بالا سر ما. در تمام مدتی که ما خوابیدیم او بالا سر ما بیداره. اولین کسی که چشم باز میکنیم با ما حرف میزنه خود خداست. بیدار شدی؟ مزاحم ما نمیشه تو زندگی، میاد با آرامش همه چیه ما رو تحمل میکنه، با صمیمانه ترین نگاه ما رو نگاه میکنه. وقت ببینید یه انسانی که با خداست دیگه تنها نیست، دیگه وحشت زده نیست، دیگه نگران نیست، دیگه غمگین نیست، دیگه خیلی از آثار بد روحی درش از بین میره. من اصلا نمیخوام بکشونم ایمان رو به عمل، خود ایمان ثمره روحی عجیب و غریبی داره و ما به عنوان پدر مادر، معلم، جامعه وظیفه داریم به زیبایی، نه با شعار و اینها، به زیبایی این با خدا بودن رو منتقل کنیم به فرزندان خودمون، تو لحظه لحظه زندگی فرزندان خودمون. مثلا یه جایی دروغ گفت، مثلا بگیم که ببین اصلا حالا دروغ گفتی، سر فلانی کلا گذاشتی، سر ما رو کلا گذاشتی، اینا مهم نیست، ولی اون خدایی که همیشه با تو هست دلش میشکنه، ناراحت میشه، دوست نداره تو دروغ بگی،
با خدایی اونجوری بهش بفهم.
بله ببین اینجا سر یه دونه دروغ گفتن خدا رو وسط بکشیم، نگیم وجدان تو چی کار میکنی. بابا ایمان که قوی تر از وجدانه، چون که صد آمد
نود
هم پیش ماست. بعضی ها دوشار عذاب وجدانن اگه گناه بکنن، وقتی که کسی دوشار عذاب ایمان شد او برجسته تره، او شخصیت بزرگتری داره و او ایمانش بیشتر نگهش میداره، وجدان قدرت نگهداری نداره زیاد. پس ایمان ثمره عملش یعنی با خدا بودن. ما با یه کسی هستیم، تو پسرم، تو دخترم دیگه تنها نیستی، میدونی که با یه کسی هستی. یه پدر مادری خدا نکرده بخون از دنیا برن، چی میگن به بچهشون؟ میگن عزیز من تو تنها نیستی، با خدا هستی، خدا با تو هست، به خدا میسپارمت. این به خدا میسپارمت باید هر لحظه اتفاق بیفته، خیلی شیرین میکنه زندگی رو
که ما سپرده این بست خدای متعال.
بله خیلی خوب
عرض کردم، خیلی تو پیام ها نکات مثبت و ارزنده ای رو دوستان خوب بینندمون دریافت کرده بودن که به ما هم منتقل کردن و نگاه ریزبینشون رو قدر میدونم. گفته بودن که اون دفعه شما از آقای پناهیان پرسیدید که ایمان به چی، و یک اشاره گذرایی ها جای پناهیان کردن، یه خورده بیشتر گفتن در این مورد صحبت بکنیم که واقعا این ایمانی که در مورد ثمره عملیش الان صحبت کردیم و به عنوان یکی از شیوه هایی در انتقال مفاهیم دینی ازش یاد کردیم، این ایمان به چی رو یه خورده بیشتر در مورد توضیح بدید. واقعا حالا به سه نکته شما اشاره کردید، یه چیزی قرار اضافه بشه بفهمید با میشتن.
بله ما وقتی بخوایم بگیم به چه چیزهایی باید ایمان بیاریم، فهرست بسیار طولانی رو باید ذکر کنیم. بنده در یک تقسیم بندی کلی عرض کردم، ایمان به خدا، ایمان به خوبان عالم، ایمان به باطنشون که اینها دارای فضیلت‌های بسیار برجسته‌ای هستند، بیش از آن چیزی که دیده می‌شود، و ایمان به آخرت.
این سه تا باور اصلی در
باور کلیدی هستند. ایمان به خدا و ایمان به خوبان عالم و ایمان به آخرت، که ما یه حیات دیگری داریم، در اون حیات زندگی جاودانه خواهیم داشت الی آخر. اما من می‌خوام یه مقدار جزئی‌تر به واسطه سوال شما به این موضوع بپردازم. مقدمتا اجازه بدید به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام یکی از مواردی که باید ایمان بهش بیاریم رو ذکر بکنم تا معلوم بشه جایگاه ایمان چقدر اهمیت داره، و بعد بپردازم به پاسخ سوال شما به صورت دقیق تر. ایمان به وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام یکی از عجیبترین ایمانهایی است که از ما خواسته شده. امام حسن عسکری علیه السلام حدود 6 سال بیشتر امامت نکردند، 29 سالگی به شهادت رسیدند، حدوداً خیلی جوان به شهادت رسیدند و در این دوران یک ازدواج کردند، یک فرزند داشتند و تنها فرزند او امام زمان ما حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا هستند. خیلی زندگی غریبانه داشتند، 4 مرتبه زندان رفتند تو همین مدت کوتاه از عمر شریفشون و اصلا تحمل نشدن توسط دشمنان و به شهادت رسیدن در نهایت. امام حسن عسکری علیه السلام در حالی شیعیان رو رها کردن و در غم خودشون قرار دادن که احساس میکردن شیعه به یک بلوغی رسیده که میتونه ایمان به فضائل امام خودش، به ولایت امام خودش، اون هم ایمان به امامی که پشت پرده غیبت هست بیاورد، حتی امامی که عمر عادی ندارد. وقت ما الان هستیم و این ایمان، ایمان به امامی که ندیده ایم و باید با ایمانمون با او ارتباط برقرار کنیم. بعضی ها اصرار دارن آقا امام زمان علیه السلام رو ببینن، اگر از سر محبت باشه اشکال نداره، ولی بعضی ها دقت میکنن میبینن که در اثر بی ایمانی ممکنه باشه. میگن آقا من ببینم تو رو تا ایمان بیارم. نه خیر، بنا نیست اینجوری ایمان بیاری،
ایمانت ضعیفه یا اصلا نداری خلالی.
ما با شهادت امام حسن عسکری علیه السلام معلوم شد که میتوانیم و مکلفیم به امام غائب ایمان بیاوریم. مقدمات این ایمان چیه؟ عقلانیتی که باید داشته باشیم، این که زمین بی حجت باقی نمیمونه، این که همیشه امام برای حیات اجتماعی بشر لازمه، برای حیات فردی، برای حیات عالم اساساً امام لازمه. اینها رو ما تو بحثای امامت حتما یه جایی خوندیم. بعد میگیم خب الان میشه امام نداشته باشیم؟ نه، یه اشاره میکنن که امام ما پشت پرده غیبت قرار گرفته است و رسول خدا و دیگر اولیاء خدا علیهم آلاف و تحیت و سنا این رو به ما فرمودن که امام ما پشت پرده غیبت خواهد بود و بهره ما از او مانند بهره ماست از آفتاب وقتی که ابر هست. روز بودن رو میفهمیم، خود خورشید رو نمیبینیم. خود این یعنی ایمان. در حالی که شما زمان امیرالمومنین علی علیه السلام نیازی نبود به وجود امیرالمومنین ایمان بیارید، باید به فضائل و به ولایتش ایمان می آوردید، خودشو که میدیدید. الان ما کارمون سنگین تره.
بعد مرحله ایمان هم مرحله بالاتریه دیگه.
ائمه خدا فرمودن مؤمنین زمان غیبت از همه مؤمنین درجهشون بالاتره.
چون به چیزی که ندیدن مؤمن میشه.
بله، پیامبر گرامی اسلام میفرماد اینها ایمانشون بر اساس سواد روی بیازه، یعنی این سیاهیایی که روی سفیدی مینویسن، یعنی از روی کتاب ایمان آوردن، از روی متن فکر کردن، تفکر کردن و ایمان آوردن. پس ایمان نقش بسیار کلیدی در دین ما داره و الان اساسی ترین محور دین ما یعنی ولایت و امامت تنها به واسطه ایمان هست که تأمین میشه و ارتباط با اون میتونیم برقرار بکنیم. خب مقدمتاً یادی از امام حسن عسکری علیه السلام کردیم و یادی از امام زمان خودمون ارواحنا له الفدا. انشاءالله خدا ایمان ما رو به حضرت زیاد بکنه. این حرف رو بگذارید کنار حرف قبلی، اگر ما ایمان بیاریم به امام زمان علیه السلام، احساس و حضور او رو در کنار خودمون خواهیم داشت خیلی زیاد. حضرت کسی نیست که ما بخوایم خیلی دنبالش بگردیم. بله، ما دنبال حضرت میگردیم از این جهت که خب میخوایم اعتراض کنیم به غیبت او، ولی احساس حضور در درباره حضرت باید خیلی بالا باشه. شما ببینید حضرت امام چقدر احساس حضور میگردن از امام زمان علیه السلام. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که یاد امام رو هم باید این ایام زنده بداریم که دین رو برای ما زنده کرد، دو بار من در صحیفه حضرت امام خوندم این مطلب رو. می‌فرمودن بیایید کاری نکنیم، امام زمان به خاطر ما پیش خدا شرمنده بشه یا سرفکنده بشه. یکی از این دو بار دلیلش رو توضیح میدن. می‌فرمان وقتی که یه غلام یه کار خطایی انجام بده، اربابش میشه اهل محل سرفکنده میشه. ما غلامان حضرتیم، کار خطایی انجام بدیم، امام زمان به خاطر ما پیش خدا سرفکنده میشه. این رابطه رو شما نگاه بکنید. این سخنان یک عارف، یک سیاستمدار، یک انسان فوق‌العاده عاقل، یک انسان فقیه، یک انسان اهل دقت و معنویت، سخن یک فرد عوام نیست. چقدر حضور امام زمان در کنار خودش حس میکنه؟
یعنی به رفتار ما آگاهه.
بله، به رفتار ما آگاهه، دلسوز ماست. اگر آقای امام زمان علیه السلام برای ما هر شب طلب مغفرت نکنن ماها کلامون پس معرکه است. یعنی به این سادگی ها دیندار باقی نمیمونیم. ایمان یکی از آثارش احساس حضوره، معیته. ایمان به امام زمان علیه السلام یعنی احساس حضور و معیت. وقت کسی احساس حضور نسبت به امام زمانش بکنه، ابر قدرت عالم، چقدر انسان آرام، متین، سیراب و لبریز و سرشاری میشه.
پس تا اینجا شد دو تا اتفاق، یعنی از ثمره های عملی ایمان که گفتید ما رو فهمیدیم. یک نکته اصلی احساس همراهی خداوند متعال با ما، و دوم احساس همراهی امام زمان با ما.
بله، خیلی احساس خوشبختی، خیلی احساس تأمین یافتگی،
خیلی آره،
به انسان میده. ما باید این کار رو انجام بدیم. پدر و مادری که میان تو خونه و میرن تو گرفتاریاشون، غرق میشن و ناراحتن و چه بکنیم، و آرامشون به هم ریخته، تو خونه میخوان راحت باشن دیگه، راحت ناراحتی ها رو ابراز میکنن و درب داغونن، دارن بیانیه تو خونه صادر میکنن، ایمان خبری نیست. اینا دارن بچهشون رو بی ایمان میکنن.
ما خودمونیم فقط و تنهایی.
بله، ما تنهایی. اگه شما واقعا خدا داری، امام زمان داری، خب این مشکل جز مشکلات حساب شده است که شاید به شما رسیده، طرحی پشت سرش هست، حکمتی هست، برکت دیگری از جایی گشوده میشه. آرام باش. مگه شما بابا خودت صاحب نداری؟ چرا من صاحب دارم؟ خودت اینجا به هم ریخته ای؟ اینجا ما داریم آموزش بی ایمانی به بچه‌مون میدیم. این حرفا رو برای خودمون میزنیم دیگه. طبیعتاً ما باید آرامش خودمون رو همیشه حفظ بکنیم. بچه‌های ما باور نکنن اصلا ما به هم می‌ریزیم. برای چی به هم می‌ریزیم؟ ما که صاحب داریم، ما که اینقدر آقای مهربونی داریم،
پشتمون گرمه.
بله، همیشه این آرامش رو داشته باشیم. بعد بچه بالاخره سر در میاره، این آرامش ما برای چیه؟ برای اون احساس حضوره. به این شیوه ایمان رو به بچه‌هامون آموزش دادیم. با نشون دادن ثمره ایمان، ایمان رو آموزش دادیم. تکنیکا هم داریم میگیم.
بله،
همینجوری که بریم جلو. اما حالا سوال شما که به چه چیزی ایمان بیاریم. من یه موضوع بسیار شیرینی رو مطرح میکنم. اگر خواستیم ایمان بیاریم به یکی از مفاهیم قدسی و با عظمتی که در دین ما وجود داره، یعنی دین ما به ما این مفهوم رو، این حقیقت رو معرفی کرده، این مفهوم نیست، یک حقیقته، دین ما این رو به ما معرفی کرده، یک حقیقت بسیار شیرین، لذت بخش، که باور بفرمایید اکثر کسانی که اهل دوزخ خواهند شد مال اینه که این حقیقت رو درک نکردن.
آه، کدوم حقیقت اون وقت؟
این حقیقت که خدا ما رو فوق العاده دوست داره. پیغمبر اسلام فوق العاده ما رو دوست داره. این فوق العادگی البته باید خیلی عمیق بشه. من بذارید یک سوال از شما بکنم. آقای امام زمان علیه السلام پرونده اعمال ما رو مکرر می‌بینن، درسته؟ به فرموده قرآن کریم خود رسول خدا اعمال ما رو مکرر می‌بینه. برای چی؟ بیکارن، یعنی نشستن میخوان تفریح و تفرجی بکنن، نعوذ بالله، و بگن الان ببینیم چرا چیکار می‌کنن.
یا اینکه نگران ما.
بله، تکلیف مشقت باریه که به عنوان یک مأموریت اداری مجبورن یکی یکی پرونده ها رو ببینن، امضا بکنن. یا اینکه نگران ما رو دوست دارن. برای چی باید پیامبر گرامی اسلام هر روز پرونده اعمال ما رو ببینه؟ علتش چیه؟ هر علتی به ذهنتون میرسه بیارید، خودتون رد خواهید کرد. یه دونه علت بیشتر باقی نمیمونه. یعنی پیغمبر اینقدر ما رو دوست داره، یعنی ما براش اینقدر مهمیم. حتی من، اینجاست که معلوم میشه که ما اصلا باور نکردیم خیلی چیزا رو، اصلا ایمان نیاوردیم. به چی ایمان آوردیم پس ما؟
حالا اصلا چه ضرورتی داره مثلا باور این که پیامبر اینقدر ما رو دوست داره یا خدا اینقدر ما رو دوست داره؟
ضرورتش اینه آیه شریعتی، کمبود محبت بزرگترین بیماری بشره، ریشه بسیاری از گرفتاری هاست. کمبود محبت موجب میشه شما هر چیزی از اشیاء دنیا رو زیادی بخوای، حب و دنیا تقویت میشه،
همیشه خلعی داری،
همیشه خلع داری، شاکی میشه از دیگران، دوست داری به یه جاهایی برسی، یه جاهایی موهومی که ارزشش رو نداره، دست و پا میزنی، درگیر میشی، همیشه ناآرامی، برای رسیدن به یک خوشبختی موهوم همیشه داری تلاش میکنی، تلاش بی خود برای رسیدن به یک سراب، هرچی هم تلاش بکنی تلاش هم فایده نداره، زندگی مختل میشه. ولی وقتی که انسان سیراب و سرشار باشه از محبت، من اگر بخوام به خانواده ها توصیه بکنم میگم اگر خواستید وصلت کنید با یه خانواده وصلت بکنید که بچه هاشون از محبت سیراب باشن، کم بوده محبت داشته باشن این زندگی دوشان مشکل هست، کم بوده محبت خیلی گرفتاری ها رو ایجاد میکنه. بسیاری از درگیری های بین زن و مرد در خانواده ها ناشی از کم بوده محبته، توقع زیادی اون وقت از هم دارن،
وقتی متوقع دیگه واقعا.
خب وقتی کسی از نظر محبت سیراب شد، خب چجوری از نظر محبتی کسی سیراب میشه؟ 10 میلیون نفر براش کف بزنن سوت بکشن، آیا احساس میکنین 10 میلیون نفر او رو بهش علاقه دارن؟
آیا این حد اعلای محبته؟
انسان با این چیزا سیراب نمیشه. ضمن این که این 10 میلیون نفر انسانی که به انسان محبت دارن، خیلیشون محبت ندارن، خیلیشون مثلا شما رو دیدن جالبه براشون، اه شما رو خارج از قاب تلویزیون میبینن مثلا، اه فلانی یه لبخندی هم میزنن، لبخندی که محبت نیست.
همطوره.
خب محبت خیلی گران قیمته و انسان هم به این سادگی از محبوبیت سیراب نمیشه. در زیارت امینالله میخونیم خدایا من رو محبوبتن فی ارضک و سمائک قرار بده، تمام آسمان ها و زمین منو دوست داشته باشن. شما باید چی بگید؟ باید بگید من وقتی میام تو این استودیو تمام این ذرات خوشحال بشن، بگن عزیز ما اومد. انسان نیاز به همچین محبتی داره. محبوبتن فی ارضک و سمائک. در قرآن کریم میفرماد اون آدم های بعد فرعون وقتی میمیرن آسمان و زمین براشون گریه نمی کنن. یعنی آدم وقتی میمیره
آسمان زمین براش گریه میکنن،
باید گریه بکنن. انسان اینقدر نیاز به محبت داره. کسی هم بگه من نیاز به محبت ندارم، خب این خالی بسته، یا نیاز خودشو ندیده، یا انسان مایوسی شده از رسیدن به سرچشمه محبت. انسانی که خیلی تشنه محبته باید یک عاشق بزرگ به او محبت داشته باشه. و این عاشق بزرگ اول خود خداست، بعد پیامبر خدا و بعد امامان معصوم. من از آقای بهجت یه مثال برای شما بزنم، رضوان خدا بر او باد، یک جوانی که همراهی میکرد ایشون رو، میفرمود که ایشون برمیگشتن خداحافظی میکردن، همه التماس دعا میگفتن. یه بار فرمودن اینا بی خود التماس دعا میگن، من خودم همشون رو دعا میکنم. دلش میتپه برای اطرافیان خودش، میگه اصلا نیازی نیست تو التماس دعا بگی،
من دعاتو میکنم،
من میشینم دعا میکنم برای شما. امیرالمومنین هر موقع ابراز محبت میکردن به یاران و دوستان خودشون، به شیعانشون، بلا فاصله میفرمودن که و خدا بیشتر از من شما رو دوست داره. چرا امیرالمومنین، بریم دوباره سراغ تکنیک ها، چرا امیرالمومنین علی علیه السلام بلا فاصله این رو میفرمودن، امام باقر این رو میفرمودن، پیامبر اکرم این رو میفرمودن، ولی ما اینو به بچه‌هامون نگیم بیایید پدر مادرها این کارو بکنن، اثبات کنن محبت خودشون رو به فرزندشون. این محبت چه در آب مثل دانه خوشه‌های برنج که حالا خوشه میگن یا چی میگن، نهال برنج که توی آب رشد میکنه دیگه، باید آب باشه، بچه هم باید توی محبت رشد کنه، محبت خودشون رو به بچه‌هاشون اثبات کنن و دقیقه یه دفعه بگن خدای ما بیشتر از ما شما رو دوست داره،
به شرطی که محبت خودتون اثبات بشه.
بله. و بگن که امام زمان تو بیشتر از من تو رو دوست داره
و بیشتر نگرانته
و بیشتر نگرانته. این محبت رو بیان، ایمان به محبوب بودن نزد امام زمان که امر شیرینیه، که مثل قیامت که هولناک نیست، مثل جهنم که ترسناک نیست، مثل بهش که در دوررس نیست که بگیم حالا کی ما رو کی میبره بهش. بعضیا به سادگی این حرفا رو میزنن. ایمان به محبوب بودن یه امر شیرینه. خب همین رو بشینیم باور کنیم، خیلی هم سخته، باید خیلی تمرین کنیم. وای بر پدر مادرهای محترمی که یه وقت محترم زیاد نمیشن دیگه اگه وای میگیم. در طول مدتی که بچه در اختیار اونهاست محبت خودشون رو اثبات نکردن و مهمتر از این محبت امام زمانشون و محبت خداشون رو به بچه اثبات نکردن، انتقال ندادن. این نم نم باید مثل بارانی که نم نم میاد تا سیلی راه میندازه، باید قطره قطره اینقدر بارش بگیره تا بچه براش جا بیفته. یه وقت این بچه شما رفت یه جایی، گفتن امام زمان و خدا بیشتر از مادر شما رو دوست داره، بچه برنگرده بگه مگه مامانم مادرمو دوست داره، من مامانم مثلا با هم دعوا میکنه و الی آخر.
چون اثبات اولیه صورت نگرفته،
اثبات اولیه صورت نگرفته. پس یکی از موضوعاتی که باید بهش ایمان بیاریم، ایمانه به محبت خداوند متعال و اولیاء خدا به خودمونه.
و این در واقع چون اونایی که ما رو دوست دارن دیگه خیلی بزرگه، این محبت هم دیگه حد اعلای محبت میشه دیگه، واقعا
بی نهایته. یعنی کسی خودش رو اینجا کشته باشه برای امام حسین، یعنی روزی یک مرتبه تکه تکه شده باشه در راه ابا عبدالله حسین، بره اون دنیا شرمنده محبت امام حسین میشه و میبینه امام حسین چقدر او رو دوست داره و میگه امام حسین من به اندازه محبتی که شما به من داری برات کاری نکردم.
اینقدر این عشق و علاقه شدیده نسبت به ما،
این عشق و محبت شدیده، وقت باید به این ایمان آورد.
خیلی خب، حالا این که چجوری میشود ایمان آورد و این ایمان در وجود ما نهادینه بشه، و خیلی از پدر و مادرها دوست دارن باور این که پیامبر ما رو دوست داره و امام حسین ما رو دوست داره به بچه‌هاشون آموزش بدن، آیا این قابل آموزش هست یا نیست رو بذاریم بعد از تلاوت آیات قرآن. به قرار روزانه‌مون رسیدیم، صفحه 493 آیات 48 تا 60 سوره مبارکه زخرف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. ضمن اینکه من تشکر میکنم از سوره پناهیان، از همه شما که تا این لحظه همراه برنامه خودتون بودید، دعوت میکنم در بخش بعدی هم حتما همراه ما باشید. انشاءالله مباحث ارزنده و شیرینی رو خواهیم شنید از زبان حاجی پناهیان. خواهش میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناكم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون.
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. میگم چقدر خوبه که حالا که امروز سال روز شهادت امام عسکری علیه السلام، ثواب تلاوت این آیات عمرانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی امام حسن عسکری علیه السلام و مادر گرامی امام زمان، که فکر میکنم خالی از لطف نباشه ان شاءالله اتفاق بیفته. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاءالله برگردیم به بحث اونها کنیم بفهمید.
آیات قرآن همیشه ما رو به فکر وادار میکنن، یعنی ما رو دعوت میکنن به اینکه فکر کنیم. همه حرف ها رو به ما نمیزنن صریحا. در آخرین آیه این صفحه مبارک از قرآن میفرماید خداوند متعال که ما اگه میخواستیم فرشته میآفریدیم به جای شما روی زمین قرار میدادیم، چرا شما رو قرار دادیم؟ حالا بقیهش که ذکر نشده صریحا، این که با توجه به آیات قبل این همه دردسر رو شما حرف ما رو گوش نکنید و عصیان بکنید و تمرد بکنید. خب فرشته‌ها که حرف ما رو گوش می‌کردن، ما چرا خودمون تو این درد سر انداختیم؟ خب یعنی این که ما رو دعوت می‌کنه خداوند متعال به حکمت این کار، به این که خداوند متعال خواسته ما به یه ارزشی برسیم به واسطه این اختیارمون. و باز پشت سر این آیه مثل بسیاری از آیه‌های دیگر قرآن و مثل همه آیه‌های قرآن محبت نهفته است. شما پشت سر آیات دوزخ و عذاب الهی هم محبت خدا رو ببینید، اون وقت ایمان آوردید که خدا دوستتون داره.
نکته خوب،
اگر خدا ما رو دوست نداشت این همه فریاد دوزخ رو بر سر ما نمی کشید. اگر خدا ما رو دوست نداشت کافران رو اینقدر به عذاب تهدید نمی کرد، چون ظالمان رو اینقدر به عذاب تهدید نمی کرد، کافرانی که کفرشون به ظلم منجر میشه اونها رو اینقدر به عذاب تهدید نمی کرد، قاتل و ائمه الکفر نمی گفت، بخاطر اینکه ما رو خیلی دوست داره
و این همون رگه های از همون نگرانی است.
بله این محبته. ما باید ایمان بیاریم به محبت پروردگار به خودمون، و اگر ایمان بیاریم یه اتفاقی برای ما میفته که این اصلا کشف و شهود میخواد. آیه شریعتی با این حرفا درست شدنی نیست.
یعنی
اینقدر باید نماز بخونیم، اینقدر باید حال خوش و با صفا پیدا کنیم، اینقدر خودمون باید خودخواهیامون رو دور بریزیم، یه دفعه در قلبمون این احساس طلوع بکنه. ایمان داریم بهش میگیم، علم نمیگیم. بدانید خدا ما را دوست دارد اصلا فایده نداره. من میگم هیچ اتفاقی تو افراد نمیفته،
یه دفعه باید بهش برسیم.
بله شهود کنیم قلبن، یه دفعه دلمون پر بشه از اینکه محبوب کسی هستیم و خیلی محبوب او هستیم، وجودمون سرشار بشه از این محبت. یه جوانی براش این اتفاق افتاده بود کنار خانه کعبه، میگفت من داشتم قرآن میخوندم که تمام بکنم قرآن رو در سفر عمره‌ای که رفته بودم، یه دفعه این قرآن خب طول میکشه دیگه، یه هفته داشته میخونده همینجوری تا تمام بکنه، یه دفعه میگفت حجم آیات قرآن یه پیامی رو به قلب من داد، یعنی از ذهن عبور میکنه به قلب میشینه، که اینا همه حرفاییه که خدا به پیغمبر نشسته دونه دونه زده که اینها رو به بندگان من بگو، اینم به بندم بگو، اینم بهش بگو. میگفت من به تعداد آیه های قرآن دلنگرانی خدا رو نسبت به خودم دیدم و محبت خدا رو به خودم، که چقدر خواستم این حرفا رو به من بزنه. حجم آیات قرآن شده دلیل محبت خدا به او. میگفت قلبم داشت میایستاد، فریاد زدم که من خانه کعبه، خدا به بستمه، داد و بیداد کردم، خودم از اون حال در بودم بیرون ازشم سکته میکردم.
هی در واقع با این نگاه خداوند این کتاب رو فرستاده که بیگمان دوست داره.
بله اصلا خود حجم آیات قرآن، شما قرآن رو نگاه میکنید دو تا خط میگفت تمامش میکرد دیگه. اینم بگو بهش، اینم بهش بگی، بهش بگو مواظب اینم باش، بهش بگو مواظب اینم باش،
نزدیک این نشو.
مادر ما میخواد ما خدافظی کنیم، ما یه سفر خارج از کشور بریم، یه صفحه بیشتر ما سفارش نمیکنه که خب خیلی در محبت زبان زدن مادرها. اینها یعنی ما عالم رو اینجوری با محبت ببینیم. این ایمان میخواد آیه شریعتی و بینندگان محترم، ایمان میخواد. این ایمان رو به بچه هامون انشالله منتقل بکنیم.
میشه منتقل کرد؟
بله. یکی از جاهایی که ما باید از زبان و تذکر استفاده بکنیم سر محبته. اون اسلامی که میفرماد از کسی جلوش تعریف نکن، نگو مثلا آیه شریعتی خیلی برام خوب اجرا میکنه یا نمیکنه. خوبه الحمدلله، بگذاریم. زیاد اسلام با تشویق موافق نیست، ولی میفرماد کسی رو دوست داشتی به او بگو، به او اعلام بکن. خصوصا برای پدر مادر نسبت به فرزندان، حتی با بوسیدن فرزندان اعلام بکنن این محبتشون رو، میفرماد بابت هر بوسه یک درجه خدا تو بهشت بهشون میده. پس ما باید محبت خودمون رو اعلام بکنیم، اثبات بکنیم، بیان بکنیم و از طرفی اونها رو هم دعوت بکنیم به محبت به دیگران. تا بچه‌مون شروع کرد خودخواهی کردن، بدونیم این انسان وقتی داره خودخواهی میکنه از محبت داره فاصله میگیره. وقتی از محبت فاصله گرفت دیگه باور نمیکنه یه کسی به نام امام زمان علیه السلام ارواحنا له الفدا به او اینقدر محبت داره. چون آدم خودخواه همه رو با خودش مقایسه میکنه، بهش میگه آقا امام زمان تو رو دوست داره، میگه که آقا چه حسابی امام زمان من دوست داره،
برای چی باید من دوست داشته
باشه. باور نمیکنه، چون داره قیاس به نفس میکنه، مقایسه میکنه حضرت رو با خودش، و خودش آدم خودخواهیه. خودش اگه کسی خطایی بکنه اون رو نمیبخشه، میگه چرا باید امام زمان من دوست داشته باشه. بچه‌هامون رو نذاریم خودخواه بشن، محبت خودمون رو به بچه‌هامون اثبات و اعلام بکنیم. درسته؟ در زندگی خودمون محبت خدا به خودمون رو به بچه‌هامون اثبات بکنیم. آرامش داشته باشیم، میگیم نه خدا ما رو دوست داره. اگر بلایی هم سرمون آورده به خاطر شدت علاقشه. این آرامش ته قلبمون موجود باشه. اینها سه تا از عملیات مهمی است که آدم میتونه انجام بده برای اینکه این محبت رو منتقل کنه. ذکر هم خیلی مهمه که عرض کردم. در لابلای گفتگوها هی اینها رو یادآوری کنیم. هم ایمان رو یادآوری کنیم. ایمان با ذکر تقویت میشه. ایمان اونقدری که با ذکر تقویت میشه با علم تقویت نمیشه.
ذکر به چه معنا؟
تکرار، یادآوری، غفلت نکردن، به یاد هم آوردن. اصلا آدم مؤمن آدمیه که او رو دیدی یاد خدا بیفتی. ما طلبه ها افتخارمون در این لباس به اینه که معمولا حالا انشالله اگه خوب لباس رو رعایت بکنیم آدابشو، مردم میبینن یاد خدا میفتن. حالا ممکنه بعضی از یاد خدا افتادن زیاد خوشحال نشن، ولی بالاخره یاد خدا میفتن. مؤمنین رو باید دیگران وقتی میبینن یاد خدا بیفتن. از بس میتونه دیگران رو به شیرینی، نه مشمئز بکنه دیگران رو از خدا، به شیرینی به یاد خدا بندازه.
بسیار خوب. خیلی خوب. یک تا سوال هست در همین زمینه، انشالله خواهم پرسید، نگران نباشید. خیلی من فقط یه پرانتزی باز بکنم ببینیم نظر حاج پناهیان چیه و بی ارتباط به بحث امروز ما هم نیست. دیروز که دوستان عزیزمون قطعا یادشونه، خدمت حاج پناهیان عرض میکنم که ما در زیل بحثمون با حاجای ماندگاریشون به این نکته اشاره کردن و یک پیشنهادی رو مطرح کردن که گفتن چه خوب این پیشنهاد فراگیر بشه به مناسبت ایام ولادت حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، با اون هم اینکه این هفته وحدت رو ما هفته وحدت و رحمت بنامیم. و خیلی خوبه که این جنبه هم مورد توجه قرار بگیره و فکر می‌کنم منشأ آثار و برکات بسیار بسیار فراوانی باشه. ببین نظر حاجای پناهیان چیه، اصلا این شدنی، اصلا این طرح و این پیشنهاد طرح خوبی است یا خیر؟
مسلماً طرح خوبیه، ولی من الان یاد یک روایت افتادم که از کسی از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسید چرا شما به پیامبر میگید رحمتن للعالمین، در حالی که پیامبر شما اون فرد زندیق بود، یعنی مسلمان
نبود.
شما رحمت باشه، رحمت هست برای مؤمنان، چه رحمتی برای کافران دارد؟ بعد امیرالمومنین برای او پاسخی دادن که نه، پیامبر ما در میان همه پیامبران استثناءً رحمتن للعالمین است، حتی برای کافران. استدلال علی ابن ابی طالب علیه السلام این بود، فرمودن که پیامبر ما مأمور به تعریض بود، در حالی که انبیای گذشته مأمور به تصریح بودند. انبیای گذشته پیام خودشون رو صریحا میدادن. خب کسی فرمان صریحی که یک پیامبر داده است رو نشنود به دوزخ خواهد رفت. ولی پیامبر ما با اشاره سخن میگفت. وقت کسی نمیگرفت یا انکار میکرد، مهلتی داشت برای بهانه آوردن که نه من متوجه نشدم، بالاخره میتونه زیرابی بره. همین روش پیامبر که یک مهلتی میداد به کافران تا بتونن بهانه بیارن، بتونن احیانا دوری بزنن بعد بیان، شاید بعدن برگردند و
یه راه رو باز میذاشت. خلاص
این خودش این رحمت برای کافران بودن که خیلی حالا بحث عمیق‌تر از این هاست که مثال میزنن حتی درباره من کنت مولا فهذا علی مولا، که چرا این کلمه مولا که چند معنا داره حضرت استفاده کردن. فرمود بازم به همین دلیل بود که اگر کسی نپذیرفت بلافاصله از دین خارج نشده باشه. پس پیامبر ما پیامبر رحمت است و رحمتن للعالمین است. امام حسن عسکری علیه السلام یک روایت ازشون بخونم براتون، خیلی مهمه، خیلی نکته عجیبی هم هست. در آستانه نهم ربیع هم هستیم، این نکته باید دقت بشه. در آخرین وصیت‌های امام حسن عسکری علیه السلام این نوشته آمده است که به شیعیان توصیه کردند با دیگر مذاهب مهربان باشید. کسی از اونها از دنیا رفت، به تشییع جنازه‌شون برید، تو مجالسشون شرکت کنید، مریض شدن به عیادتشون برید. چرا آخرین امام ما به شیعیان توصیه به وحدت می‌کند؟ همین سوال فکر می‌کنم کافی باشه که چه خطی رو به شیعیان میده. امام حسن عسکری علیه السلام دقت داشتن که ما هم بویی از رحمتن للعالمین رو برده باشیم. بعد آخرش میفرمان یک کاری بکنید، هر کی شما رو دید بگن باریکلا به شیعه امام حسن عسکری، به شیعه ائمه هدا. اهل دیگر مذاهب و ادیان اینو در مورد شما بگن.
اینو جا خیلی از ماها دلمون میخواد که مظهر رحمانیت خداوند متعال اهل بیت باشیم و میخوایم این رحمانیت رو تجربه بکنیم تو زندگی خودمون. فکر میکنم همین دستورالعمل‌ها و عمل کردن به این دستورالعمل‌ها ما رو نزدیک میکنه. همینطوره؟
دقیقاً همینطوره. و از همین جاست که این دین رحمانی درک میشه. حتی اونجایی که ما غضب نسبت به دشمنان داریم به دلیل همین رحمتی است که در دل ما هست. مردم مظلوم بحرین، مردم ستم دیده دنیا، مردم ستم دیده آمریکا ضرب و شتم میشن، این آب خوردن و راحت داره که خیلی حرف ساده ای دارن میزنن، حرف روشنی دارن میزنن، فریب نخوردن، حرف حقی دارن میزنن. خب دلمون برای همینا بسوزه تا معلوم بشه که فقط عباد الرحمن هستیم، بندگان خدای رحمان هستیم که یک اثری از رحمت پروردگار و رحمتن للعالمین در وجود ما هم هست. اونجاهایی که غضب انقلابی هم در وجود مؤمنان هست به خاطر این رحمته. و الا آدم اگر مهربان نباشه نسبت به دیگران، میگه آقا مردم رو کشتن ولش کن، بی خیال راحت باشی. این آدم
بی رحمی. بسیار خوب. پس شما موافقید که این هفته هفته وحدت و رحمت باشه به واسطه رحمتن للعالمین بودن پیامبر خدا، ما هم نزدیک بشیم و این جنبه رحمتن للعالمین روی خود پررنگ ترش
و حتی باید جشنهای جهانی بگیریم برای رحمتن للعالمین بودن پیامبر، نه فقط بین مسلمان.
خودمون چیا جای بنایان؟
خودمون هم طبیعتاً باید در مقابل این دین احساس مسئولیت کنیم، اینقدر با دیگران مهربان باشیم که نمایندگی بکنیم پیامبر اکرم رو در جامعه خودمون،
نماینده پیامبر خدا باشیم.
بله، یعنی اصلا یه بار پیامبر گرامی اسلام یه گروهی رو دیدن، فرمودن که چرا من شیرینی ایمان رو در شما نمیبینم؟ گفتن یا رسول الله دیگه شیرینی ایمان دیگه چیه؟ فرمود که شیرینی ایمان به تواضعه. متواضع نیستید شما، لین و افتاده حال نیستید، این شیرینی ایمان باید در شما دیده بشه. دقیق فرمودید اینقدر این رحمت در صورتهای مختلف باید در رفتار ما تجلی پیدا بکنه تا اون نمایندگی از دین رحمانی خودمون تحقق پیدا کنه.
بسیار خوب. خب خیلی ممنون، متشکرم. خیلی فرصت نداریم، برگردیم به بحثمون. یک دو تا سوال خیلی کوتاه میپرسم، انشاءالله جام سری پاسخ بدن که دیگه این بحث رو ما پروندهش رو ببندیم. در واقع از خوبی های محبت و از آثار محبت شما گفتی و ثمره عملی شما گفتی. محبت، محبت بسیار بسیار شیرینیه. اگر این محبت شیرینه، بله دو کمتر از دو دقیقه وقته، اگر این محبت شیرینه، چرا پدر مادرهای ما از بچه ها دریغ میکنن؟ چرا خودمون از هم دریغ میکنیم؟
غفلته. اکثر اوقات ما ها غفلت میکنیم، به سادگی بهش رو از دست میدیم و به ارزانی جهنم رو برای خودمون میخریم. ما باید مدام به هم دیگه یادآوری کنیم که غفلت نکنیم. پدر مادر که بچه‌هاشون دوست دارن، کم که میگذارن در محبت، اکثرا غفلت میکنن. اگر از غفلت بگذاریم میرسه به خودخواهی، که به جای این که به بچه‌ها بپردازن به خودشون میپردازن و این خودخواهانه رفتار کردن است. منتها من حسن ظن دارم، میگم اکثرا از سر غفلته. و امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه میفرماید که ریشه زلالت و گمراهی غفلته. آدم ها اصلش بد نیستن، هی غفلت میکنن، این کار بد، این کار خوبو نمیکنن، این کار بد از دستشون در میره، هی غفلت غفلت غفلت،
جدی نمیگیرن به اصطلاح خودم.
علتش غفلته. این دارم میگم غفلت، میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پدر مادرها برای خودشون یادداشت بکنن، بگن خب من مواظب باشم، یادم باشه محبتی که دارم نشون بدم، ما رو از این مرحله عبور خواهد.
این آسیب هم داره ابراز این محبت در واقع؟
بله، وقتی که ما ابراز محبت رو به گونه ای قرار بدیم که از عدالت پا رو فراتر بگذاریم، و خصوصا در سن 7 تا 14 سال که سن تربیت، محبت رو دستمایه ادب نکردن بچه ها قرار بدیم و بگیم نه بچه همون بهشون سخت میگذره، این آسیبشه. ما محبت رو داریم، بچه همون رو ادب میکنیم. این دوتا رو در کنار هم نگه داشته باشیم، محبت آسیب نخواهد.
بسیار خب، خیلی ممنون، متشکرم وجه پناهی، خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. یک بار دیگه فرارسیدن ایام شهادت امام عسکری رو به همتون تسلیت میگم، و جا داره که پیشاپیش آغاز ولایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو بهتون تبریک بگم. آقای پناهی دعا بفرمایید.
ان شاء الله خداوند متعال ما رو از اصحاب حضرت ولی عصر قرار بده.
ان شاء الله. حسن ختام برنامه ما صلوات بر امام حسن عسکری است. تقدیم حضورتون میشه. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلام دوباره. حاجا متشکرم.
سلامت باشید.
اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علم والمذكر بتوحيد وبلي أمر وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل علي يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك لحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.